کن و صالحین من عباده کن و صالحین من عباده کن و اماع کن، یعنی کنیزکان و غلامان و قبلش هم گفت جوانان را ازدواج بذارید بکنن. یعنی شما نگوید که مثلا بچه خودمون مهمه، میگه اگه کنیزکان و غلامان را بی‌محلی کردید همینا مصیبت اجتماعی براتون درست میکنن. و وقت در آیه بعدی که میگه شما مکاتبه با غلامان را بپذیرید، چون در قسمت بعدی آیه میگه دختران کنیز را اگر میفروشید و استفاده اقتصادی میکنید این کارو نکنید، این وسط شاید بخواد بگه که اگر افرادی در جامعه باشن غلامان که اینا آمادن شخصیت اجتماعی مستقل داشته باشن شما بپذیرید، اونا در امانت جامعه مؤثرن. وقتی افراد تونستن یه جوری سلامت اجتماعی پیدا کنن، سلامت اجتماعی باعث میشه که دیگه به هرزگردی جنسی کشیده نشن. من فکر میکنم اگه این چند تا آیه را تا اینجا جمع کنیم خیلی بحث خوب اجتماعی است. ما واقعا به امید که مکاتی سوره ما بدهد با اطلاعات قبلی که از سوره داریم مومن به میدون، ولی وقتی به جهت ارائه خدمت عزیزان وارد بحث و تفاصیل میشیم میبینیم خیلی بیش از اون که ما فکر میکردیم خود آیات بار داره. اینا دیگه به عهده شما، ما که نمیتونیم حالا دیگه برگردیم بحث کنیم که، ولی بنده الان اگه یه بار دیگه بخوام بحث کنم حس میکنم که چیزای دیگه ای دارد سوره. شما حداقل اینا تا حالا خوب با ما اومدید که یک نظم اجتماعی بسیار ناب آرام متحر رو این حدود 20 آیه به ما ارائه داد. اگه اینا رو ما رعایت کنیم جامعهمون سالم میشه تا بتونیم آیه امشب رو بحث کنیم. آیه امشب حالا حرف عجیبی داره، میگه حالا تو این شرایط سالم که دیگه خیالات شهوانی نداری، تو این شرایط که به کس و ناکس بد نمیگی، اهل تهمت نیستی، اهل افک نیستی، شهوت انانت و دست نگرفته، حالا بذات یک معرفت الهی بهت بدیم که اون چی؟ الله نور و سماوات بلعصد مسحل و نورهی کمشکات کمشکات فیها مصباح المصباح و فی زجاجه. من اول ظاهر آیه رو معنا میکنم، آیه بسیار عجیبی، حتی اقل در رابطه با فقط این آیه دو تا دانشمند بزرگ اسلامی دو تا کتاب مستقل نوشتن، یکی مشکات الانوار غزالی فقط راجع به این آیه است و یکی تفسیر آیه نور یک کتاب اسمال جناب ملا صدرا رحمت الله علیه. آیه بسیار پرباری است. اول ظاهر آیه میفرماد که آقا میخوام به یه معرفت بدم. اگه گفتی از کجا میگم، آیه قبل رو نگاه کنید، نفرماد که ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات، ما برای شما آیات روشنگر رو بردیم، وقت بعدش این آیه رو میفرماد الله نور السماوات والارض، خدا نور آسمان و زمین. این ظاهر آیه. بعد میفرماد مثل نورهی، میخوایی ببینیم مثل نورش مثل چیه؟ یه مشکات در نظر بگیم، اون چراغدانای قدیم بود که پنجره پنجره بود نور ازش میمد بیرون میذاشتن که به اصطلاح شیشه مشکنه. خب میگه یه مشکات در نظر بگیم، حالا این مشکات یعنی این چراغدون پنجره پنجره ای داخلش چی باشه؟ یه چراغ باشه، یعنی یه حباب. حالا اون حباب وسطش چی باشه؟ خب یه چراغ باشه، مثلا فتیله که نوره. حالا اون فتیله با چی روشن میشه؟ با یه روغن. حالا اینا رو در نظر بگی، پس یه روغن نیست، روشن میشه، میشه اون نور، اون چراغ. اون چراغ در چیه؟ در یه حبابه. اون حباب در چیه؟ در یه چراغدان یا مشکاته. میگه مثل نورهی، میخواد یه مثل ببینه، میشه نک همه بفهمی خدا چطوریست. همینطور که عزیزان مستحضرین، روایت داریم که اصلا کسی نمیتونه راجع به حقیقت خدا چیزی بدونه. یعنی چه؟ لا تتکلم فی ذات الله، میفرماد که راجع به ذات خدا صحبت نکنیم، حایده نداره. ولی همون امام میفرماد که چی؟ افضل العباده ادمان و تفکر فی الله و فی آلائه. بالاترین عبادت، عبادت راجع به خداست و آیات خدا. یعنی همینطور که فایده نداره، نتیجه نمیگیرید که بگید که خدا جنسش چی؟ آقا اگه جنس داشت که خدا نبود. آهن جنس داره، چوب جنس داره. همینطور که فایده نداره برو حقیقت خدا بحث کنید، حلکت امام برای حلاک میشه، یعنی چوب گیره دونه میا. همینطور بهترین عبادت رو گفتن چی؟ راجب خدا فکر کردن، نه راجب ذات خدا، راجب اسماء خدا، راجب صفات خدا، راجب حضور خدا، افعال خدا. اصلا بهتر از این نمیشه. میگن بهترین علم اونه که موضوعش بهترین باشه. بهتر از خدا کسی رو نمیشناسی، پس بهتر از علم خدا شناسی هم علم نیست. این آیه از این آیاست. میگه من میخوام رو مثال بزنم، بله که یک کمی خدا شناسی تون بهتر بشه. میگه مثال نورش مثال مشکاته، کمشکاته. فیها مصباح، درون این مشکات یه چراغ است. همون لامپای ما بود که شیشه داشته اینا. المصباح فی زجاجته، حالا این چراغ توی حبابه، یعنی یه چراغ شد، یه حباب شد، یه چراغ دار. از زجاجتو کنها کاکبون در دری. حالا این حباب از دور که نگاه میکنید شما چراغ رو نمیدید، حباب رو نمیدید، از دور شما فتیبه رو نمیدید، تو حباب نورا نمیدید. از دور الان ما این نورا نگاه کنیم، هیچ وقت مثلا لامپا که شما نگاه کنید اون چیز فلز تنگستن رو نمیدید، دیگه خود لامپا روشن میدید. لامپ که روشن نیست، اون داخل لامپ روشنه. میگه این حباب مثل یک کوکب ستاره درخشان است. کوکب دری. یه قدمه شجرت مبارکت زیتونه، که این حباب نورش از چی میگیره؟ از یک زیتونی، که این زیتون روزا زیتون میریختن توی چراغ ها، روغن زیتون منظوره. این روغن زیتون خیلی مبارکه، یعنی از این حرفا نیست. ولی حالا برای مثال که این نه شرقیست درختش نه غربی، یعنی نه طرفی است که سایه صبح بهش بیفته خوب زیتونش نرسه، نه سایه عصر بهش بیفته و زیتونش نرسه، یه جایی که خوب آفتاب میخوره، یعنی روغنش کاملاً رسیده است. وقت بعد میفرماد که پس لا شرقی لا غربی، یکاد و زیتوها یوزی و لایلم تمسس هنا، نازی که در این روغن خودش آتش بگیره بدون این که آتش بهش برسه، یعنی اینقدر مستعد به اصطلاح درجه احتراق صفره. یه مثلا انباره یونجه اینقدر آماده میشه که یه بدون این که آتش بهش بگیره خودش آتش میگیره، چون خیلی آماده روشن شدنه. میگه داری فران ظاهر آیه را معنا میکنی، میگه که این روغنی که از این شجره مبارکه زیتونه، این اینقدر روغنش آماده است که انگار بدون این که آتش بهش بخوره خودش میخواد آتش بگیره. بعد میفرماد نورن الان نور، این یه نوری است بر نور، یعنی خودش یه آمادگی آتش گرفتن داره. حالا ما چه کار میکنیم؟ آتشش هم میزنیم دیگه، این خیلی نورش زیاد میشه. نورن اما نور. بعد میگه یهد الله لنوره من یشا، حالا خدا هدایت میکنه برای نورش، یعنی به سوی نورش هر کسی میخواد. اصلا چه جرأت کرده است؟ چرا جرأت شده است که ظاهر آیه را اینجا بهش بسنده نکنه؟ خود قرآن کمک کرده. اینجا جهو اومده از پای چرا رسد کشیده از هدایت را. بعد فرموده است که هدایت میکنیم با نورمون. اول آیان گفته است الله نور السماوات والارض، وسط آیان گفته است که نوری که مثال برات میزنیم مثل نور چراغدانه، آخر آیه گفته است که نور هدایتش را به هر کی میخوام میده. از اینجا شما منتقل نمیشید که منظور ظاهر قضیه نیست. ما دو تا مسئله داریم، در رابطه راحتی نباید به خودمون جرأت بدیم ظاهر را زود ببریم به باطن، این خطرناکه. هر ظاهری را که ما زود نمیتونیم زود کنیم به باطن. بله سیره بزرگان ما، ائمه ما، یاد ما دادن که با حفظ ظاهر معنای باطنی هم داره قرآن. بله یک خطری که هست، شما بگیم بعضی از دوستان به خود ما اشکال میگیرن که چرا مثلا شما بیشتر معنای ظاهر رو روش تاکید دارید. اولا که ما اینجا تا اونجا که توان داشته باشیم روشمون روش المیزانه. در ثانی شما تاریخ رو نگاه کنید، تاریخ نشون داده گاهی وقتا افتادن فقط به صرف باطن قرآن تحت عنوان تعویل و اصلا طوری شده که دیگه ظاهر قرآن رو رها کردن. خطرناکه. نه هر دوش طوری نیست. مثلا شما دقت کنید به این جریان. خب شما میدونید در قرآن دارین که حضرت ابراهیم علیه السلام اومدند و بچه شون را چکار کردن؟ راست راستکی بچه شون را ورداشتند و با اون دستور الهی آوردند و سر بریدند و بالاخره کارد نبرید و بعد یه کپشه یه قوچی آوردند و بجا. ظاهر قضیه همین واقع شد واقعا، ولی میخواد ما بگه که آدم ها تعلقات دونم ببرید. یعنی شما وقتی میرید حج راست راستی بوسمنده برید سرش رو، اما به این نیت که اسماعیلتون رو ذکر کنید. یعنی همینطور که حضرت ابراهیم علاقه زیادی به حضرت اسماعیل داشت و اسماعیل وسیله امتحانش شد برید تعلقش رو از حضرت اسماعیل، شما این کار رو بکنید. یعنی هم بدون ظاهرن یه ابراهیم علیه السلام بود است و یک اسماعیل علیه السلام بود است و راست راست یکی گوسفندی اومد است و اینا خوابوندش و سر برید. این طوری نیست تا اینجا چه بگیم، هم ظاهر هم باطن. اما یه وقت میام عکسش کنیم ببینیم اصلا این کعبه و این قربانی اینا همش علکی، باید باطن درست کنیم. این خیلی خطرناکه، این ظاهر دین رو از بین بردنه. به اسم اینکه باطن باید حفظ کرد، اینکه ظاهر را قربانی کرد، ولی میشه که با حفظ ظاهر به کمک خود قرآن متوجه شد که گاهی وقت نظر به باطن داره. اینجا خود قرآن کمک میکنه که ملا صدرا برمیداره اون بحثای مفصلش رو میکنه که تا در حد وسعمون انشاءالله مختصری بحث میکنیم. پس اگه از من بپرسی که چرا تو از این آیه اولش میگید الله نور و سماوات و الارض، تو این رو نمیگوی، تو میگوی منظور این نور نیست، یه نور دیگه است، خود خدا نور است. میگوی از کجا اینو میگوی؟ من میگم خود آیه کمک کرد که یهو وسط آیه بعد از اینکه قصه مشکات و مصباح و زجاجه رو میگه یهو میگه که یهد الله نور من یشا، خدا هدایت میکنه به سوی نورش هر کسو خواست. بعد به 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 بعدیش چه یه مشکل کاملا حل میکنه، میفرماد یضرب الله الامثال برای چی؟ للناس، مثال میزنه. ما خدا مثال میزنه برای مردم، اما مردم میفهمن مثال را یا برای مردم میزنید عاقلا و عالما میفهمن؟ میفرماد تو سوره عنکبوت داریم که چی؟ ذالک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الا العالمون. ما این مثال برای مردم میزنیم، ولی اگه عقل و علم نداشته باشن نمیفهمن منظور ما از این مثال چیه. همین مثال میگیرن اسباب رو میکنن. اصل بگیرید، عاقل اونه که قصه رو نگیره، دانه در قصه رو بگیره، محتوای قصه رو بگیره. ای برادر قصه چون پیمانه است، معنی اندر آن مثال دانه است. اگه خدا اینجا این قسمت رو نیورده بود، خب به راحتی ما نباید آقا جسارت و جرأت اینا داشته باشیم که سریعا ظاهر رو بلکنیم بریم باطن. و این همینطور که عرض میکنم چون خوشش آدم میاد بعد یواش یواش اصلا ظاهر رو بلکنیم. ما در احوالات بعضی ها داریم که میگفته چی قمرس کعبه رو بلکن، همین که دیگه هر جا با خودت مبارزه کردی دیگه کعبه. وقت امیرالمومنین فرمود اگر کعبه به حج تعطیل شد بلای خدا همه بشر رو میگیره. یعنی اونجا حضرت میفرماد که شما باید همین مکه را و همین ورود در حج همین را رعایت کنین تا تعطیل مکه بلاست. حالا الا اینکه چهار تا آدم فاسد موقتا برای امتحان جامعه اسلامی الان به اسم خادم الحرمین هستن، یه قصه موقت است که نمیماند و نه قبلا مانده بود، ولی اصل مسئله این است که این حرفا چیه که آقا کعبه رو ول کنید بیان ما رو بگیرید یه دور دور من بچرخیم میشه کعبه و اینا بوده است آقا تو تاریخ. و ذوق عرفانی هم میپسنده که یواش یواش از این حرفا بزنید، اما باید مواظب باشیم که این تندروی است. حالا میفرماد که پس یه مثال بود، بعدا میفرماد والله به کل شیء علی. اگه فرمایشات علامه رو التفات بفرمایید، اول ما فرمایشات علامه رو میگیم، بعدم یه فرمایش از امام میگیم، بعدم یه جنبندی میکنیم. این خیلی خوبه. حالا رو فرمان در جز به خودتون که نور کارش چیه؟ نور خودش نشون میده، غیر رو هم با خودش نشون میده، مگه نه؟ یعنی شما با نور من رو میبینید، این میکروفون رو میبینید، اما نور رو با نور نمیبینید، خودش خودش نشون میده. مظهرون لغیر ظاهرون به نفسه، ظاهرون به نفسه است، خودش خودش نشون میده. یعنی شما من را با نور نمیبینی اما بقیه را با نور میبینی. پس خاصیت نورنه، مگه خدا نگفت این یه مثاله؟ اصلا میخوام یه خود بریم جلوتر، از مثال باید به ممثل برسیم. حالا به نظر شما حس همین کار نمی کنه؟ شما با حس دون، با حس لامسه دون هر چیز زبرست رو میفهمید، اما حس دون دیگه با یه حسی حس نمی کنی، خودش داری. همینطور که نور بقیه چیزا رو نشون میده اما خودش را با چیزی نشون نمیدیم، خودش خودش را نشون میده، بقیه چیزا رو هم با خودش نشون میده، نور خاصیتش نه. حالا میام سر حس. حس شما هر چیزی که زد رو نرمه، گرم و سردش رو حس لامسه حس میکنه، اما خود حس رو شما با یه چیزی حس نمی کنی. میشه؟ حالا اگه شما حس دادنم با یه حسی حس کنی، حالا اون حسی را که حس دادن را باش حس کردیدن باید با یه حسی رو وقت حس کنی، و وقت یه حسی میخواد که اون حسی را که باش اون حسی را که اون حس دادن را حس میکنی و باش حس کنی، و وقت اگه گفتی چه چیزی را حس میکنی هیچ وقت احسن چون تسلسل بیش میاد. پس شما حس دادن دیگه داری، حس دونه با حسی حس نمی کنی، خودتون حس می کنی، خود بهش میگن علم حضوری. اصطلاح شما حس دونه پیش دونه حضوری هست، اما پدیده ها رو با حس دونه حس می کنی. مگه نور کارش نبود که خودش ظاهر است بقیه رو هم ظاهر می کنه؟ پس حس هم این کار رو می کنه، پس حس هم یه نوع نوره که چی رو برای شما روشن می کنه؟ محسوسات را. بیان یه خورده بالاتر، عقل هم نوره. مگه نور کارش این نبود که بقیه رو به ما نشون بده، خودش هم خودش نشون بده؟ عقل، شما با عقلتون خدا رو میفهمی، معقولات رو، ملائکه رو میفهمی، پس عقل معقولات رو نشون میده، اما خودش چی؟ خودش رو داری؟ یه عقلتونه که با عقل نمیفهمی، وقت دوباره همون میشه فیتسلسل دیگه، یه عقلی میخواد که اون عقلی رو که باش عقلتون رو میفهمی عقل تعقل کنی، این محاله. یعنی تسلسل باعث بی‌نهایت میشه، اصلا شروع نمیشه. پس جمع بحث اینجا چه شد؟ میگیم فرمایشات علامه است، فعلا دارم متنشونه میگم، وقت بعد حالا نکاتی میگیم. ایشون میفرماید عقل هم نور است. بعد میگه که حالا بیان سر خود وجود. وجود این میکروفون که جلوی بنده هست وجود است. چرا پیدا؟ چون وجود است. پس خود وجود نور است چون پیدا. هر چیزی که پیدا است و پیدا میکنه بقیه را، این میشه نور. پس هم وجود نور است، هم عقل نور است، هم حس نور است، همین حس نور لامپ نور است. خب حالا خدا چیست به فرمایش ایشون؟ وجود مطلقه، پس نور مطلقه، پس الله نور است. خب الله وجود است، حالا وجود بقیه عالم چیست؟ از وجود حق است. پس هر چه در عالم هست نور حق است. پس الله نور السماوات والارض، یعنی وجود عالم نور حق است، نور حق جلوه کرده شده است این عالم. پس چیزی نیست جز وجود حق. پس الله و نور و سماوات و الارض، خدا نور آسمان زمین. امام عزیز که حالا بعد فرمایششون رو میخونیم میگن نه این که نور آسمان زمین از خداست، نه، نور آسمان زمین خودش نور خداست. یعنی یه دنیا نداریم که خدا روشن کرده، دنیا داریم که وجودش خدا داده است. حالا وجودش همون نور است، پس خدا نور آسمان و زمین است، یعنی خداوند این آسمان و زمین رو وجود داده است. حالا البته اینا رو دیگه خودتون می‌دونید، ممکن است بگین چرا نمیگن مثلا مثل فیلسوفا نمیگن وجود؟ آخه وجود لغت لطیفی نیست، خدا رو نمیشه واقعا با واژه‌هایی که فلسفه گفته است درست شناخت. در اول کار خوبه، ما باید در این که بنده بسیار خطرناک میدونم جامعه‌ای که درش فلسفه نباشه، تعقل نباشه، جامعه‌ای که تفکر نباشه حتما ضایع میشه. اصلا این سعودیا بدبخت اول تعقل رد کردن، اینا طرفدار اون ابن تیمیه هستن. ابن تیمیه میگفت اصلا حرام از منطق و فلسفه خوندن. بعد همین که اینا سطحی شدن، سعودیه اول سطحی شدن، حسی شدن، بعد تفکر در دین را حرام دونستن، فلسفه را نجس دونستن، نتیجه شد که تو پوستشون امریکا رفت. وقتی آدم سطحی شد دشمن براحتی وارد میشه. جامعه‌ای که عقل و تفکر و فلسفه و منطقه همین ها که علمای اسلامی بپا کردن که ما دین را بهتر بفهمیم، جامعه‌ای که اینا نباشه توش خطرناکه. و من میخوام به عزیزان بگم اخیراً ما تو بعضی محافل روشنفکری خطر را میبینیم. اگه شما میبینید اون آقا مصاحبه میکنه، اون آقا مصاحبه میکنه که نه آقا اصلا فلسفه اسلامی داریم یا نداریم، این یه نقطه آغاز خطرناکیست. شاید خودشم ندونه داره چی کار میکنه یا ندونن دارن چی کار میکنن. امام عزیز در کتاب 40 حدیث، حدیث 12، میفرماد که فلاسفه اسلامی مثل شیخ و رئیس، مثل شیخ اشراق، مثل جناب ملا صدرا، اینا مبین سخن انبیا هستن. بعد شدیدن ناراحت است. یه زمانی آقا به نام حجتیه ها آمدن تو این کشور به اسم قال صادق قال الباقر علیهم السلام هر گونه تفکر رو تعطیل کردن. امام تو همین حدیث 12 میگه، میفرماید هر وقت خواستیم راجع به خدا و مسائل الهی حرف بزنیم زود میگن این آیه رو روایت میذارن جلو ما که لا تتفکروا فی ذات الله. میگن که اینها یا دانسته یا ندانسته میخوان تفکر رو در دین تحقیق کنن. این همه گذشته به اسم حجتیه ها این کار میکن که آقای مطهری رحمت الله علیه در کتاب مجموعه مقالات در رساله عقل و اجتهاد یه بحثی دارن به نام اخباریگری. اونجا می فرمان ضربه‌ای که اشاعره به اهل سنت زد بیشتر از ضربه‌ای که اخباریون به شیعه زدن نبود. بعد میگن قهرمان مبارزه با اخباریگری وحید بهبهانی مؤسس حوزه علمیه نجف، که اصلا این حوزه نجف به پا شد جلوی یک تفکری که به اسم قال صادق قال الباقر میخواد اجتهاد رو تعطیل کنه. اون یه زمان بود، امروز هم آقا دوباره درست شده. امروز هم تحت عنوان محافل روشن فکری ها این مجله و اون مجله اول میگن فلسفه اسلامی داریم یا نداریم. بعد هم یه آدم نادانی پیدا میشه میگه الان ما به این راحتی گول میخوریم، میگه آقا نه فلسفه اسلامی نداریم، قرآن رو چسبیم. بالاخره فکر کنیم یا نکنیم؟ وقتی فکر کنیم خب میشه فلسفه اسلامی. یعنی به اسم قرآن، قرآن عزیز میبینید تفکر در قرآن رو میکوبن. بعد سنگ کجا برمی رو سر به همون تفکر حسی اروپا. وقتی تفکر حسی شد حس شکاکیت میاره، وقتی یه ملت شکاک شد دیگه دین اصلا دین نیست، دیگه تمام است، پایه دین زده شد. امروز در محافل روشن فکری ما همون دم خروس انجمن حجتیه و اخباریگری های 400 سال پیش به یه شکل دیگه وجود میاد. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی میفرماد که همون روز که در کشورهای اسلامی میبینید فکر اخباریگری روش کرد از طریق امین از فرابادی، همون زمان فرانسیس بیکن در اروپا روش میکنه و بهشون میگه من تعجب میکنم درست اینا همزمان هم روجی هم میگن. یکیشون به اسم حدیث میگن، یکیشون به دور اسم حدیث، هر دو تاشون رو حرف دارن میزنن، هر دو میگن که آقا هرچه حس میگه بسه، تفکر به چه دردی میخوره. مواظب باشید بنده ای را حرفا من نتیجه رو نده، تفکر در دین جای خودش است. ولی واژه ها قرآن خیلی لطیف تره. وقتی ما میگیم الله و نور و سماوات و الارض، ابعاد این واژه خیلی وسیع‌تر، نورانی‌تر، لطیف‌تر، فطرت پسندتر از نیست که بگیم الله وجوده. اینه که مهمی که بعد چرا قرآن هم مثل فیلسوفا نگفته است وجود. فیلسوفا اول سخنه گفتن، آخر سخنه شما باید از قرآن بگیری. پس حالا میفرماد که الله و نور سماوات. من جمله امام را در کتاب حمدشون نوشتم، اینجا یه مختصر شده، همون جلسه اول سوره حمد. اگه نور یار کنه و بتونم بخونم جمله خیلی خوبه. ایشون فرمود که ما خیال میکنیم که خودمان یک استقلال داریم. مثلا من فکر میکنم یه چیزم شما یه چیز، بله من و شما نسبت به هم یه چیزی، ولی نسبت به خدا هممون تعلق به حقیم، هیچ جدایی نداریم. فرمایش خدا ایشون رو دقت کنیم، میفرمان که یک فکر میکنیم یک چیزی هستیم، لیکن اینطور نیست. اگر آنی آن شعاع وجود که موجودات را به آن شعاع و با آن اراده، با آن تجلی، با آن تجلی موجود فرموده، اگر آنی آن تجلی برداشته شود، به تمام موجودات از حالت وجودی لاشه این شود. خوب دقت کنید، اگر این دیدم باز نو خیلی مثال خوبیه. این نور ما اگر که نفته به این پایین به دیوار اتاق ما، حالا جلوش را یه مقوا بگیریم، حالا دو تا نور داریم، نور اون طرف مقوا و نور این طرف، یا دیگه این برای هیچی نداریم، یه هیچی نداریم. چرا؟ بودنش همون وصل است به لام، یه بودن ندارد، بودنش اتصال است. اتصال قدشل عدم است. نسبت ما به هم نم، من بمیرم شما نمیمیری، شما بمیری هم پلوید نمیمیری، اما ارتباط ما با خدا قطع شد. مایی نیست، ما همون ارتباطیم. جمله ایشونه بفرما دقت کنیم، بفرما اگر آنی آن تجلی برداشته شد، عالم است. فیض قطع شد، هیچی نیست، هیچی نیست. همین که فیض میده هستی. نسبت به خدا، نسبت به هم نبا. چه بعضی از عرفای بزرگ را متهم میکنن و اینا واقعیت قبول ندارن، نمیفهمن چی میگن. امام عزیز را سر همین تفسیر سوره هم سینجین کردن بعضی از آقایون که آقا ما این پنبه صوفیا را زده بودن از حوزه علمیه رفته بودن، شما دوباره اینا را زنده کردین چیکار؟ که امام در نوار شماره 5 تفسیر سوره هم میگن آقا این حرفایی هم چه به جان خداوند، اینا حرف اولیا. که نوار 5 شما نگاه کنید، نمیفهمن حرف بزرگان را. امام وقتی میگه که اگر خدا تجلی شه بگیره همه نابود میشن، نسبت به خدا نه، ما نسبت به هم، من و شما نسبت به هم، هر دو تامون استقلال داریم. من هستم، شما هستید. آب نسبت به من نسبت به هم، آب استقلال داریم. اما نسبت به خدا هیچ کس هیچ استقلالی نداره. روز قیامت که پرده ها رفت، اگر اصلا یکی از صفات قیامت همینه که همه میبینن وای همه بسته به حق بودن. میفرماد جمعنا لدینا محضرون، همه جمعی ها لدینا محضرون، همه نزد ما حاضر میشن، با یه قبضه یه اراده میکنیم همه میان. پس امام جمع فرماد که برمیگردد به اول خود، برای همچه ادامه موجودیت هم به همه
کسی سپیده
با تجلی حق تعالی همه همه وجود پیدا کرده. خدا تجلی کرده از خدا من نبست شما میگون که به آقا مثلا یا برمیگه، یعنی این دنیا خداست، هیچ کسی نمیگه آقا فیض خدا، تجلی خدا، این نور لامپ که پایین روشن میکنه، این نور پایینی ها خود رو خود لام که نیست. من بده مثال خوبی همین نیست، تجلی رو نیست، جدا از اون نیست. پس میگم که چی، میفرماد که همه اینها تجلی اونه، با تجلی حق تعالی همه عالم وجود پیدا کرده است و آن تجلی و نور اصل به حقیقت وجود است. پس خدا نور آسمان زمین است، یعنی اصل و حقیقت این آسمان زمین خداست. حالا اینا چیه؟ اینا نورم، این میکروفون نوره، من نورم، شما نوری، دیوار نوره، سنگ نوره، یعنی نوریست از خدا. جمله ایشون کمک میکنه این مسئله هر شه میفرماد که میفرماد که یعنی اسم الله هست، الله نور سماوات و الارض، نور سماوات و الارض خداست، یعنی جلوه خداست، یعنی نور هرچی هست از خداست، یعنی هرچه یک تحققی دارد آن نور است، هرچه ظهوری دارد نور است، هرچه ظهور داره نوره. این وقت شما میبینید یعنی خب این نوره، این دیوار چه هرچه ظهور داره میفرماد نوره. بعد میفرماد که این نور میگوییم چون ظهور دارد، انسان هم ظاهر است، انسان نور است، حیوانات هم همینطور نورند و همه موجودات نورند و همه هم نور الله هستند. چرا؟ چون همه جلوه حق نور الله هستند. والله نور السماوات تو بر عرض، یعنی وجود سماوات و عرض که عبارت از نور است از خداست. اینقدر فانی دروس که الله نور السماوات و عرض. به این جمله دقت کنید، میگوی شاید بگوی که خود منظور شما اینه که از خداست، میگه نه 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 نه، اصلا فانی از در خداست، یعنی اصلا از خود چیزی نداره. جمعهشون اینه که نه این که بالله یتنبر السماوات و الارض یا منبر السماوات و الارض، نه این که آسمان و زمین از خدا نورانی شه، ظهورش ظهور حق است، داره ظهورش ظهور حق است. حالا وجودش چیه؟ همون ظهوره. پس وجودش وجود حق است. یعنی حالا این خداست یا فانی در خداست، تجلی خداست به تعبیر حضرت ما، یعنی خودیتی نداره خدا. بین من شما خودیت داره، من نسبت به شما خودیت داره. بعد میفرمان چه بود؟ نه این که فکر کنی نورش از خداست یا به وسیله خدا نورانی شده است، چون اگه به وسیله خدا نورانی شده است میفرمان یعنی دوگانگی همی از سونه یه خدا و یه مخلوق. مگه مخلوق چیزیه در مخلوق؟ پس تا اینجا میگه الله نور و سماوات بلعه. بعد مثال که میزنه میخوا بگه ببین چطوری تو به نور ایمانت هم که نظر کنی هر چه در جانت هست نور خداست. چون حالا میخواد معرفت را باز کنه. از اول آیه در اومد که توحید خوب بفهمید. توحید آقا بعضی ها بد میفهمن، فکر میکنن خدا مثل اینه بنا اومده از این دنیا رو ساخته است. حالا دارت نگاش میکنه. یهودی ها اینجوری فکر میکنن، یهودی ها میگن خدا شش روز دنیا رو ساخته است، روز هفته من دارت استراحت میکنه. آقا میاد که این حرف خیلی ضرر داره. چرا؟ اگه خدا شش روز دنیا رو ساخته است، روز هفتم استراحت میکنه، یعنی دنیا جداست خدا جدا. حالا خدا دنیا رو اگه بسازه و فعلا استراحت کنه، وقت این بنده میشه دیگه که ساختمان ساخته است داره استراحت میکنه. حالا به نظر شما دیگه زورش به این میرسه یا نه؟ به ساختمانه نمیرسه؟ وقت دست خدا بسته میشه یا نمیشه؟ بس ده 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 قول قالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیه. خدا ببین از خدا عمیق‌تر کسی حرف میزنه، میگه این که شما میگین خدا دنیا رو ساخته سه، حالا خدا از دنیا جداست، پس یعنی دوگانگی، دوگانگی یعنی این که خدا جداست دنیا جداست، پس خدا زورش به دنیا نمیزه، پس خدا دستش بسته شده، دستای خودتون بسته شد، یعنی الله مبسوطتا دست خدا بازه، یعنی مثل بنا و ساختمان نه، مثل الله نور و سماوات و الارض بود جهان به بود خداست. حالا اگه بود جهان به بود خداست، یعنی آجرا را اوورد ساخت، یا بودن آجرها از تجلی بود حقه. بنده آجرا را از یه جا اوورد، شیشه ها را از یه جا، سیمانه را از یه جا سرهم کرد. حالا که سرهم کرد دیگه زورش هم بهش نمیرسه، خدا بنده ها را میشه زورش ساخته.
بروم جهان وقتی مال خدا شد اینقدر در قبضش است که توکل میکنی به اندازه توکل اولیا. وقتی بدون جهان در قبضه خداست، نسبت به من به تو، من در قبضه شما نیستم، شما در قبضه من نیستید، نه من میتونم خیلی کاری برای شما بکنم، نه شما میتونی برای من، اما خدا جهان در قبضش است، ورودش رو بده نه سر همش بکنه. وقتی پای سر هم کردن بسط بیاد، دوگانگی بسط میاد، دست خدا بسته میشه، زور خدا به دنیا نمیرسه. همچه خیلی ها فکر میکنن ما در تاریخ داشتیم به نام معتزله، خیلی این محافلی که خدا رو قبول دارن ولی تحقیق راجع به خدا نمیکنن، همینجور فکر میکنن. برای همین هم توکلشون آقا کم میشه، وقت از آمریکا بیشتر از خدا میترسن، خیلی راحت نشره خودشون میفروشن، انقلاب هم میفروشن. کسی که توحید نشناسه، خدا رو قدرت نشناسه، از آمریکا هم نرسه، وقت هم روشه دیر خودش با انقلاب ها. میگه من آدم از خیلی اینا که واقعا اونو نگیردن در راه دین و ناد مسئله توحیدی رو حل کنن، اینها مرسه معتزله فکر میکنن. یعنی مثل یهودی ها، ما توی اسلام یه گروهی رو داریم که اینا یهود امت پیغمبرن، اینا به یه اعتبار مجوسیان در جبر اختیار، معتزلیان در چی؟ در مسئله توحید. اینا میگن چی؟ میگن خدا مثل یه کارخونه‌دار، کارخونه ساخته است به من میچرخه. این همون فکر یهودی هست. یعنی چرا میچرخه؟ خب حالا میگه که رابطه خدا رو با قلبت در نظر بگی. خدا چطوری به تو نور میده؟ یه بدنی داری، در نظر بگی اون چراغدان. نه؟ چرا چراغدان؟ یعنی شما یه بدن، چراغدان که خودش نور نداره هیچی، اصلا گره بای وقت دانه میدونم آهنیه، این چراغدان، چراغدان یه چراغ توشه. بده خدا، خدا حکم چی داره؟ قلب شما، قلب شما دنگاه وقت نور میگیره از خدا، به لطف و کرم خدا. قلب شما تازه از چی نور میگیره؟ از روح شما. اینجا روح در اصطلاح با در تعبیرات امیر المؤمنین نداری که روح بالاتر از قلبه. حالا روح شما رسه چی میرسه؟ فتیه. روح شما از چی نور میگیرد؟ از خود خدا، یعنی یانارا قدوس میگه دیگه. مثل چی؟ مثل اون زیتون، روغن زیتون. روغن زیتون حکم چی داشته باشه؟ حکم اون نور قدسی. روح شما حکم اون فتیله شعله بر را داشته باشه. قلب شما حکم چی داشته باشه؟ حکم حباب را داشته باشه. جسم شما حکم چراغدان داشته باشه. خب حالا چراغدان مگه از لای شبکه هاش نور نمیزنه بیرون؟ حالا مگه شما از این بدن دون، از چشم و گوش و حس دون نمیتونم چیز حس کنی؟ حس مال روح هست، یا بگو مال قلب هست به تعبیر اینجا، ولی از چی ظاهر میشه؟ از بدن ظاهر میشه، ولی اصل اونه. اون بگو ببینم که این روح قدسی، روح قدسی مکان داره؟ اون مکان نداره، از لا شرقیه و لا غربیه. اون وقت جان شما اون چنان گاهی وقت نورانی میشه که انگار میخوای خودش بدرخشه، در صورتی که باید خیلی حق بیاد که بدرخشه. میگه مرارن به جان میرسه که جان شما کشه، اینقدر آماده میشه. آقا ببینیم خودتون برای دون انشاءالله این ماه رجب، خدا به حق دانام زمان این ماه رجب را برای ما مبارک کرده. توی این ماه رجب و شعبان و رمضان دیدیم انگار اصلا هوایی میشید، یعنی دیگه اون حالت عادی رو ندارید، یعنی قلبتون آماده میشه به لطف و کرم خدا که فیضای خاص بگیره. این قلب آماده شدن مثل چیزی روغنیه که اینقدر آماده که انگار خودش میخواد آتیش بگیره. اونت نور خدا همان بنده تسلیم شدن. همان به چه دلیل نمیگون؟ چون میگه که نور و نقلا نور، شما یه نوری خودتون زحمت کشیدین به دست آوردین و خدا که ولتون نمی کنه، نوری بر نورتون می زنه. بعد فرمود که چرا نقره می کنه؟ چون دوستتون داره. چرا دوست داره؟ اونی که مؤمنه. پس یهد الله لنورهی من یشا، هر کس را که خدا بخواد بهش نور میده. حالا کیا می خواد نور بده؟ اون که آماده است که نور بگیره، اون که خودش آلوده یه گناه نکرده است. نسأل که و ندعوک یا الله. یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا لا دین و ثبت اقوالنا.